بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان عزیز. متشکر که باز امشب هم وقت گذاشتید برای همراهی ما در کرسی کتابت. امیدواریم که مجموع گفتگوهایی که تحت عنوان کرسی کتابت از طرف مدرسه کتابت قرآن کریم به حال با اساتید ایرانی و خارجی در جریان هست انشالله که مفید باشد و به هر حال مورد استفاده دوستان قرار بگیره. امشب با موضوع شیوه نسخ علاءالدین تبریزی در خدمت استاد علیرضا هاشمی نژاد خواهیم بود. سوالاتی رو دوستان مطرح کردن که من قبلا خدمت استاد فرستادم و انشاءالله جواب خواهند داد. در هنگام گفتگو هم اگر دوستان سوالی داشتن میتونن تایپ بکنن، مطرح بکنن، انشاءالله ما هم از استاد میپرسیم و ایشون هم جواب خواهند داد. تا این لحظه هنوز ما استاد رو آنلاین نداریم. به محض اینکه ایشون آنلاین بشن ما گفتگو رو آغاز خواهیم کرد. سلام استاد، وقتتون بخیر. من منتظرتون هستم روی پخش زنده. والا ندیدمتون هنوز. اگر محبت میکنید اگه تو صفحه ما تو قسمت پخش زنده تشریف بیارید من در خدمتتونم. زنده باشید. خب استاد هاشمی نژاد رو در خدمتشون خواهیم بود. استاد تشریف آوردن من ایشون رو دعوت میکنم به گفتگو و انشالله با حضور ایشون گفتگو تکمیل خواهد شد. سلام استاد.
سلام علیکم.
شب بخیر، حال شما چطوره؟
شب شما بخیر.
خوبید انشالله؟
باعث میکنم
زنده باشین.
شما
دوستان از بس
خوبید.
تصویر منو دیدن خسته شدن دیگه.
بله؟
عرض کردم دوستان از بس تصویر ما رو دیدن دیگه خسته شدن، من مجبور شدم تماس بگیرم خدمتتون.
باعث میکنم. نه، از تصویر شما که هیچ کس خسته نمیشه. کسی خسته نمیشه
دوست.
از دیدن
شما محبت دارید و لطف دارید. خیلی متشکرم از لطفتون. خیلی خوشحالم که زیارتتون میکنم، گرچه از مسافت خیلی طولانی، اما این مسافت قطعا با نزدیکی دلها خیلی دیده نمی شود و حس نمی شه. خیلی خوشحالیم امشب در خدمتون هستیم. انشالله امشب بهرمند میشیم و استفاده میکنیم از محضرتون. موضوع گفتگومون راجبه شیوه نسخ علاءالدین تبریزی خواهد بود و عرضم به خدمتتون که من سعی میکنم که کمتر حرف بزنم و رشته کار دست جنابعالی باشه و البته اینستاگرام هم استاد بیشتر از یک ساعت برای پخش وقت نمیده که تا الان 6 دقیقهش رفته، من حرف نمیزنم و باقیش در اختیار شماست. بسم الله.
نه، خواهش میکنم، اگر پرسشی هست که با پرسش وارد بحث بشیم که خب یه مقدار زنده تر هست و به اصطلاح شاید در گفتگو حرفای تازه تری من متکلم وحده نباشم. در هر صورت هر چون میفرمایید من دفتر.
سلامت باشین استاد، ما جسارت نمی کنیم خدمتون. فقط چند پرسشی بود که دوستان قبلا ارسال کرده بودن، نوشته بودن، که من فکر میکنم در واتساپ خدمتون فرستادم، البته الان بهش دسترسی ندارم، ولی اینقدر که ذهنم یاری بکنه اینها رو اگه اجازه بدید ازتون میپرسم و پاسخ بفرمایید که دوستان هم در واقع جواب سوالاتشون رو بگیرن. اگه اجازه بدید گفتگو رو با یک بیوگرافی، یک شرح حال مختصری از علاءالدین تبریزی شروع بکنیم برای دوستان.
ببینید، خب علاءالدین از خوشنویسان دوره صفوی هست، حدود 930 خورده‌ای متولد میشه، تقریبا در دوره شاه طهماسب صفوی خب کار عمدش شروع میشه و تا اوایل قرن 11 هم خب نقل قولای، یعنی قولای مختلف هست، بعضیا تا 1003 میگن هست، بعضیا تا 1008، حالا در هر صورت تا همین اوایل کار میکنه و دوره خوشنویسی علاءالدین خب دوره طولانی هست، یعنی تقریبا قریب 50 سال فعال بوده، شاید هم بیشتر، بنابراین فرصت زیادی رو داشته که به عنوان یک خوشنویس توانا هم در تبریز که یکی از خب مراکز عمده خوشنویسی ما بوده هم تعلیم خوب ببینه و هم آثاری رو تولید بکنه. قبل از اینکه من وارد این بحث بشم، یک مختصری در ارتباط با فضای خوشنویسی اون دوره در ایران اساسا مطرح بکنم، چون وقتی ما بحث علاءالدین و خوشنویسان این دوره رو مطرح میکنیم، خب اون فضای تاریخی تاثیرگذاره، شما به تنهایی نمیتونید درباره علاءالدین صحبت بکنید. در دورش خوشنویسایی که در دورش زندگی میکردن، فضای خوشنویسی که اساساً چه در تبریز، چه در عثمانی، چه در هرات، چه در شیراز بوده، اینا همه مؤثر در شکلی علاءالدین تبریز و هر خوشنویس دیگری که در اون دوره زندگی میکرد. خب دوره صفوی دوره خوبیه برای خوشنویسی، اما برای خط نسخ خیلی دوره خوبی اون معنایی که ما تصور میکنیم نیست. این اساسا خط نسخ تا یه حدودی ما میتونیم اوجش رو در دوره تیموری از نظر توجه بدونیم. در دوره صفوی و دوره های بعد به دلیل اینکه بالاخره کتابت قرآن همیشه جزء مهمترین کارهایی بوده که انجام می شده در ایران و سرزمین های اسلامی، یک روندی رو همیشه خط نسخ داره، یعنی به خط نسخ توجه میشه، اون تا این بالا پایین داره. بالا پایینش که می عرض می کنم خدمتتون، شما در دوره تیموری در کتابخانه بایسونغور به خط نسخ توجه میشه تا حدی که به نظر من و خب بعضی دیگر هم ممکنه این اعتقاد داشته باشن، اساسا شیوه یاقوتی اونجا تکامل پیدا میکنه، یعنی اوجش رو ما در اون دوره میتونیم ببینیم، بعد از که حالا صیرفی و خاندان صیرفی در تبریز کارهایی کردن و در ارتقاء خط نسخ واقعا موثر بودن، ماجرای هنر رفت به سمت، با اومدن تیموریان رفت به سمت هرات و سمرقند و اون مناطق دید. اونجا این ماجرا شکل گرفت، حتی اعتقاد دارن بعضی که این توجهی که به یاقوت میشه، این بزرگی یاقوت در واقع مربوط به دوره خودش نیست، یعنی آثار و منابع دوره خودش و یه مقدار بعد از خودش یاقوت رو اینقدر بهش اهمیت نمیدن که در دوره تیموری بهش اهمیت داده میشه و در واقع احیا میشه و یاقوت یاقوت میشه. بنابراین خط نسخ در یه دوره کانونش تبریزه در دوره صفوی و شیرازه، بعد منتقل میشه به هرات که شمس بایسنقوری و بعد عبدالله طباخ و بعد بیانی و بعد فرزندانش و عبدالله هرات و دیگرون که در واقع در اون منطقه خط نسخ ارتقا میدن، هم از نظر نوع کاربرد و هم از نظر شیوه، یعنی ما اوج شیوه یاقوتی رو باید بعد از حضور شمس و عبدالله طباخ در قرن نهم ببینیم.
درست.
طبیعتاً تبریز توی فاصله دیگه اون جایگاه رو که در دوره ایلخانی داشته نداره. ما در یه حدی خوب ببینیم کارهای انجام میشه، البته کارهای خوبی انجام میشه، مثلا قرآنی خوشنویسی به نام مجدالدین قرآنی رو می‌نویسه که امروز هم در ترکیه است و یکی از زیباترین کارها در شیوه یاقوته و کار به این شکل انجام میشه، منتها مرکز تحول میره به سمت هرات و سمرقند. خب طبیعتاً بعد از ماجرای شکست تیموریان دوباره تبریز مطرح میشه، منتها دیگه تبریز اون تبریز گذشته نمیشه، یعنی ما علاءالدین رو داریم ولی دیگه خیلی اون شیوه یاقوتی که در هرات شکل گرفته در اینجا به اون شکل دنبال نمیشه و واقعا مهمترین خوشنویس هم تو اون دوره در حوزه نسخ در منطقه تبریز و شمال ایران علاءالدین. البته در همون دوره در هرات اون شیوه ادامه پیدا میکنه و نمونه های بسیار خوبی میبینیم، چون اون شیوه توسط عبدالله طباخ به عبدالله بیانی و بعد محمد مومن پسرش منتقل میشه و اون ادامه پیدا میکنه در هرات. حتی ما تا اواخر قرن دهم هم کارهای بسیار خوب در اون شیوه یاقوتی که در هرات شکل میگیره داریم، منتها در تبریز ماجرا به شکل دیگری است. گفتم علاءالدین یکی از توانمندترین و احیا کننده در واقع خط نسخ در اون دوره در تبریز هست که تا حدودی از مرکز فاصله گرفته و دوباره در دوره صفوی به عنوان مرکز هنر مطرح میشه. همزمان با این ماجرا شما در شیراز یک جریانی دارید که از اوایل قرن نهم شروع شده و این ادامه پیدا کرده، ارغون کاملی و دیگرون ادامه پیدا کرد تا رسیده به، ببخشید، یحیای صوفی اونجا اون ماجرا رو ادامه میده و تا میرسه به دوره صفوی که کتابت در شیراز یک هم در خط نسخ تعلیق و هم در خط نسخ و خطوط دیگه اساسا کتاب پردازی و تولید کتاب یک ماجرای مفصلی داره و نه پیرو هراته و نه پیرو تبریز، ماجرای خودش رو داره. حالا اون مفصلا باید در یه فرصتی دربارش صحبت کرد.
حتما.
اونجا جریان یک شکل دیگری داره که عمده ترین خوشنویساش مثل روزبهان، البته در اون دوره در شیراز مثلا خوشنویسی مثل فخار شیرازی سبک و سیاق خودش رو داره. این سبک و سیاق اینقدر رواج پیدا میکنه که در بعضی از تذکره ها اومده که خوشنویسان شیراز و مناطقی مثل کرمان و جنوب ایران و مناطق دیگه همه دارن به سبک فخار مینویسن. پس بنابراین در شیراز یه سبک نوشته میشه، در هرات یه سبک نوشته میشه و در تبریز البته ادامه سنت یاقوتیه که علاءالدین نماینده شد. خب شما ببینید دقیقا در همین دوره‌ای که علاءالدین فعاله، خوشنویس بزرگی مثل قره‌حصاری داره در عثمانی کار میکنه و اون جریان به اصطلاح عبدالله همان آماسی و اون جریان حمدالله هم که ماجرای خودش رو داره و داره ادامه پیدا میکنه. منتها شما قره حصاری هم به عنوان یک نقطه عطف در خوشنویسی اون دوره که قطعا تأثیر گذاشته، یعنی قره حصاری شاگرد ایرانی ها هست، در منطقه غرب ایران پرورش پیدا میکنه، در همون دوره پرورش پیدا میکنه که علاءالدین هم فعال هست، استادش اسدالله کرمانیه و البته میره به عثمانی، مقدار تغییراتی در شیوه یاقوتی میده و به نظرم تو اون دوره مثلا یه شیب بخشی از شیوه یاقوتی رو قره حصاری ادامه میده، بخشیش در هرات هست و علاءالدین هم یه نماینده دیگری از شیوه یاقوتی.
درست استاد، خیلی متشکر. استاد به نظرتون میشود علاءالدین رو صاحب یک، حالا بگیم مکتب، شاید مکتب کلمه مناسبی براش باشه، آیا می شود علاءالدین رو صاحب یک مکتب در خط نسخ ایرانی دانست؟
ببینید مکتب، وقتی ما بحث از مکتب می کنیم، این مکتب باید دارای مختصات و ویژگی هایی باشه که بعد از اینکه ایجاد میشه پیروانی داشته باشه و این ادامه پیدا کنه تا تبدیل بشه به یک مکتب و به اصطلاح در اون مکتب شیوه های مختلف وجود بیاد. بعید میدونم بشه علاءالدین صاحب مکتب دونست. من در خط نسخ، حالا جدای از یاقوت، حمدالله آماسی رو میتونیم صاحب مکتب بدونیم. علاءالدین اگر با این به اصطلاح دید بهش نگاه کنیم که واقعاً جریاناتی که در قرن 11، در اواخر قرن 11 با ابراهیم قومی تقویت پیدا میکنه و نیریزی میرسه و نیریزی اون جریان رو سامان میبخشه، این بخشی رو در ماجرای علاءالدین بدونیم و علاءالدین رو اونجا تعیین کننده بدونیم از این بابت میشه، ولی به نظر من اون ماجرا بخشیش در شیراز شکل میگیره و وقتی شما کارهای علاءالدین رو میبینید، کارهای علاءالدین به یک سبک و سیاق نیست، یعنی چندین شیوه خط از علاءالدین هست. در طول دوره کاریش، ما اواخر کاراش مثلا نهج البلاغه رو که در اواخر کاراش میبینیم با بعضی از قرآنهایی که نوشته کاملا متفاوته. بنابراین خودش هم یک به اصطلاح بانی یک شیوه یا سبک ثابتی نیست که بتونیم ادامه دهنده اون جریان رو در خوشنویسای بعدی ببینیم. خب شاگرداش هم مثل به اصطلاح علیرضا عباسی اینا نسخ رو در واقع به اون شکل ادامه ندادن و اساسا نسخ تو اون دوره رونق دوره تیموری رو نداشت و رونق قرن 12 هم نداشت. یعنی شما وقتی قرن 12 و اواخر قرن 11 رو میبینید، با حمایتی که سلطان حسین و به اصطلاح پادشاه قبل از اون از جریان قرآن نویسی میکنن، خط نسخ یک ماجرای دیگری پیدا میکنه. قرن 11 اساساً قرن 11 اساسا قرن نسخ نیست به نظر من. نسخ خیلی تشتت داره تو اون دوره و از اون تشتت هست که سبک قومی و نیریزی و اینا به وجود میاد، یعنی یک ادامه یک روند تکاملی در واقع من اون دوره رو نمیبینم. به خاطر همین نمیتونیم اون ماجرا رو کاملا ادامه جریان علایالدین فرد.
بسیار عالی.
شما مثلا از علی رضا، ببخشید، از علی رضا عباسی نمونه نسخ به ندرت میبینید، در صورتی که یکی از مهمترین شاگردان علایالدین، یعنی حتی یه نمونه مسجل هم نمیبینید از علی رضا عباسی. خب نمونه از پسرش هست که خیلی کارهای خوبی نیستن، یا از عبدالباقی
بله
اگرم میبینید، تقریبا من یه نمونه دیدم به شیوه اوایل کار علایالدین مینویسه، یعنی در واقع ولی تو اون دوره کتیبه نویسی ماجرای دیگری داره و شما میبینید که قوت این خطوط بیشتر در بله
خدمت تو هستم. یکی از دوستان یه سوالی پرسیدن راجع به همین مبحثی که الان مطرح فرمودید، راجع به نسخی که در تبریز نوشته میشد و نسخی که در شیراز نوشته میشد در دوره علایالدین. سوال این هستش که عیار نسخ تبریز و شیراز در این دوره، در دوره علایالدین، رو یه مقایسه کلی بفرمایید. یعنی
ببینید
اینقدر
اینا هم
شاخصه هایی دارن که بشود این دوتا رو مثلا از هم تفکیک کرد.
خب قطعا مثلا شما نسخ علایالدین رو اگر بخواید با روزبهان مقایسه کنید، البته روزبهان مقداری کم اصطلاح پیشتر از علایالدین هست، ولی اگر بخواید با خوشنویسان اواخر دوره قرن دهم مقایسه بکنید، مثل فخار و دیگرون، خب نسخ شیراز یک تقریبا ادامه سنت یاقوت هست، منتها خیلی من اسمش گذاشتم خیلی عامپسندانه، خیلی ساده شده، خیلی روان شده، یعنی بعضی از این جریاناتی که شما تو دوره قومی و نیریزی میبینید اینا رو در واقع اونجا باید دنبال کنید. منتها نسخ تبریز و شیوه علایالدین نزدیکتر به یاقوت و یه مقداری هم تحت تاثیر ماجرای عثمانی ها هست، در تبریز یک مقداری هست، ولی در شیراز نه، راه خودش رو داره میره، نسخ پر دور، یه مقدار ساده شده و اصطلاحاً دیگه اون پیچیدگی های نسخ یاقوتی رو نداره، در این حال به دلیلی که اونجا کتابت یک جریان بسیار عادی هست، همون اصطلاحی که فکر میکنم خانم رایت هم به کار میبره، یه مقدار آنپسند شده ماجرا، دیگه اون شاخصه های نسخ فاخر یاقوتی رو نداره، اما بسیار محکم و خب ساده داره نوشته میشه، یه روندی رو ادامه میده.
درست.
در تبریز نسخ علایالدین اما یه مقداری به نظرم، حالا نگیم از اون نسخ قوی تره، ولی هویت بهتری، هویت بیشتری داره، با توجه به این که ادامه یه جریان یاقوتی هست، هویت بیشتری داره. من تصورم میکنم یه مقداری حتی خود علایالدین هم یه مقداری تحت تاثیر ماجرای عثمانی ها بوده تا یه حد. مثلا شما وقتی که کارش نگاه میکنید، یه نمونه خیلی، یه مثال خیلی ساده بزنم،
بله.
این حرکت الف ها، این
بله.
الف های قوری به اصطلاح، یادم انگار این در واقع برای تحرک بوده دیگه، هم در شیوه عثمانی هست هم در شیوه یاقوتی قبلی ما هست. این در شیوه ایرانی مثلا در شیراز یه مقدار صاف میشه، در میریزی اینا که دیگه کاملا صاف میشه. این به نظرم مثلا در دوره علایالدین تو بسیاری از کاراش یه مقداری تحت تاثیر عثمانی ها هست، چون عثمانی ها این، من اینجوری توصیف میکنم، این الف رو جوری بنویسن که انگار یه آدمی میخواد شروع کنه به دویدن، شما حتی میخواید استارت بزنین یه همچی حالتی.
مثلا مایل
یعنی
نمیشه در واقع. بله
این مایل در واقع در جهت همون استارت و حرکت دیگه، و ما میایم میگیریم ازش. در این دوره ما اینه در کار علایالدین میبینیم. و تو البته میگم واقعا در مورد علایالدین نظر دادن، من هم امروز داشتم نگاه میکردم چندین شیوه کار دیدم تو، یعنی کارا خیلی یک دست نیستن. و یه نکته دیگه هم هست که ما بعضی از کارهایی که به نظرم خیلی خیلی مسجل از علایالدین میدونیم، اینا از علایالدین نیستن. این خودش یک ماجرایی هست که باید واقعا روش کار کرد. و بعضی از حتی بعضی از قرآن ها به نظرم کار علایالدین نیست. اگر باشه باید این آدم رو اینقدر متنوع نویس بدونیم که هر دوره هر کار دلش بخواسته، هر شیوه دلش بخواسته می نوشته. و این بعیده یه همچی چیزی به نظرم.
بسیار عالی استاد. آیا با توجه به مطالبی که فرمودید می شود گفت که اگر در واقع بذارید یه جور دیگه مطرح کنم، آیا اگر می توان شیوه علایالدین را یک چیزی بین شیوه یاقوتی و بین شیوه نیریزی دانست؟ یعنی اگر علایالدین نبود نیریزی به این چیزی که هست نمی رسید؟
قطعا اینطوریه. ببینید اساسا اینطوری فرض بکنید که نسخ در قرن دهم یه افت شدید داره، افت داره اساسا، و علایالدین یه آدمی هست که داره این ماجرا رو حفظ میکنه. البته افتش هم مسئله داره، یعنی موضوع مشخصی داره که شما میبینید نستعلیق تو اون دوره اینقدر مورد حمایت قرار میگیره. ما دیگه سفارش های آنچنانی برای نسخ و اون معنایی که در دوره تیموری داریم نداریم. و اساسا فضای خوشنویسی ما در اقلام سته در قرن دهم افت شدید پیدا می‌کنه. شما ریحان و محقق داره تقریبا رونق خودش رو در ایران از دست میده. سلس نویسای البته به دلیل حمایت صفوی ها از معماری سلس مقدار رونق پیدا میکنه. منتها ماجرای نسخ فاصله میگیره به دلیل اینکه ما نسخی که در دوره تیموری داریم از طریق کاتبان حرفه‌ای به دوره صفوی نمیرسه. یعنی مثلا عبدالله بیانی، پسرش محمد مؤمن، اینا تعداد زیادی قرآن ننوشتن. اینا کاتبایی نبودن که بتونن این ماجرا رو به شکلی انتقال بدن. در یه دوره فترتی داریم ما تو این دوره که فاصله میفته. علایالدین یه آدم بسیار مهمی از این جهت، و طبیعتا اگر علایالدین نبود این ماجرا به این شکل صورت نمی گرفت. البته خب من در جای خوندم که علایالدین به شیراز هم رفت آمد داشته، یعنی بعضی از کاراش آدم احساس میکنه که احتمالا تحت تاثیر اونا هم قرار گرفته و شیوه خودش رو وجود آورده، یعنی سبک خودش رو وجود آورده. اون تا این سبک بخشی از این ویژگی ها رو داره. شما نمیتونید یک نقطه قوت آشکاری در کارهای علایالدین نسبت نسخ دوره تیموری ببینید، ولی میتونید بگید که یک خوشنویس خوب تراز اولی هست. یعنی ولی همون دوره اگر با هم دورهای خودش مثلا با قره ساری مقایسش بکنیم، خب شاید بگیم که اون یه مقداری قوی تر کار کرده. بازم یه دفعه میبینیم من الان یه کاری دارم میبینم جلوم هست از علایالدین، واقعا این کار رو میبینم با مثلا نهج البلاغش مقایسه میکنم، یا بعضی از قرآنی داره در موزه رضا عباسی مقایسه میکنم، بعضی از قطعات مقایسه میکنم، میگم واقعا اینا یه نفره. و این آدم یک جاهایی در اوجه، یعنی یه جاهایی در یه جایی قرار گرفته که طبیعتا اگر اون جاها رو به دست نیاورده بود و اون نقاط رو به دست نیاورده بود، این نمیتونست اینقدر منشأ الهام برای نیریزی و قومی و اینا باشه. این حرف از این جهت درست.
بسیار عالی استاد. به نظرتون صحیفه سجادیه‌ای که علایالدین کتابت کرده را میتوان متکامل ترین اثرش تلقی کرد؟ یعنی مثلا یک کار
یکی دو بار، بله من فکر کنم یکی دو بار یکی دو بار من صحیفه سجادیه رو با نهج البلاغه اشتباه گرفتم، یعنی در واقع اشتباه کردم، منظورم همون صحیفه سجادیه است.
بسیار
نه به نظرم یعنی یه کارای از صحیفه سجادیه به نظرم شاید میتونیم صحیفه سجادیه رو یه مقداری الگوی نیریزی اینا بدونیم توی ماجرا، یعنی این ماجرای شیوه نسخ ایرانی یا نسخ نیریزی احتمالاً از همون صحیفه سجادیه شروع میشه، چون واقعا متفاوته با بعضی از کارهای علاءالدین، ولی به نسبت خود کارهای علاءالدین من این کار جزء کارهای خوب علاءالدین نمیبینم، و به نسبت نسخ ایرانی هم اون کار رو باز دوباره با کارهای خوب دوره تیموری چیز نمی کنم، یعنی خیلی در شیراز کارهای از او بهتر خیلی انجام شد. من اینجوری نمی کنم.
بسیار عالی استاد. یک نگاه تطبیقی اگر بخوایم به قضیه بندازیم، چرا در عثمانی اینقدر نسخ نویسی قوت گرفته و حمایت شده و در عوض در ایران ما اصلا این رو نداریم در دوره صفوی؟ یعنی دقیقا در همون زمان که در عثمانی مثلا مکتب حمدالله رو داریم و حالا کنارش، گرچه قرعه‌ساری هم به نتیجه نرسید، اما به هر حال به عنوان یکی از نمایندگان مکتب یاقوت در حال تولید اثر و اینها بود، ما در عثمانی به هر حال یک جریان قوی نسخ نویسی داریم اما در ایران این رو نداریم. به نظرتون چه علتی میتواند داشته باشد و آیا نحوه آموزش تو این قضیه مؤثر بوده یا نه؟
ببینید، یک ماجرای من یه جایی هم نوشتم اینه یا توضیح دادم، شما در عثمانی یک جریانی دارید، در یک مرکز داره به قول معروف حمایت میشه، کنترل میشه و هدایت میشه، یک مرکز عمده داره استانبول، و یک شیوه حکومتی ثابت، همون به قول معروف عثمانی ها هستن، که در دوره‌ای که شما مثلا در قرن نهم وقتی دقت کنید حمدالله به وجود میاد، شما در قرن دهم اواخر قرن دهم در ایران 4 مرکز دارید که اینا دارن هر کدوم حرف خودشون رو میزنن، ولی در عثمانی فقط یه مرکز دارید، یه مرکز مهم دارید که همه چی به اونجا ختم میشه، یه دیوانی دارن که کنترل میکنه، هدایت میکنه، خود حمدالله تحت تأثیر حمایتی که شد و اصلا در واقع فرمانی که بهش داده شد یه مقداری دست برد تو ماجرا، و به قول خودشون بهش گفتن آقا این خط نصر اصلاح کن. ولی شما تو همون دوره میبینید در شیراز کتابخانه دارید، در هرات کتابخانه دارید، در سمرقند کتابخانه دارید، من در این کاری که جدیدن کردم نشون میدم که مثلا شما در سمرقند جریان نسخ مثلا در زیج اولوغبیگ جور دیگری داره هدایت میشه، در شیراز جور دیگری، در هرات جور دیگری، و تبریز هم که کار خودش رو داره میکنه. این مراکز متعدد و مخصوصا پیدایش نستعلیق و رواج نستعلیق برای کتابت در قرن نهم و دیگه اواخر قرن نهم و اوایل قرن دهم، تمام تکیه خوشنویسی ایرانی بر نستعلیقه، چه در هرات چه در تبریز. ادبیاتی که قوت پیدا میکنه یه مقداری کتابت قرآن رو به حاشیه میبره در ایران، یعنی شما در اواخر قرن دوره سلطان حسین بارسنغور و این که حتی دوره صفوی ها ادامه پیدا میکنه هرات و در تبریز که میای، تکیه رو خمسه است، رو شاهنامه است، رو آثار ادبیات فارسی است، تکیه خوشنویسی اونجا است. حتی بعضی از آثار غربی ها که در مورد هنر دوره صفوی صحبت کردن، قرن ده صحبت کردن، حتی اسمی از نسخ نمیارن، چون اصلا نسخ جریان نداره، یعنی یک در حاشیه خوشنویسی یک جریان کتابت قرآن معمولی وجود نه. ولی این اونقدر شما در علاءالدین هم ببینید بعضی از قرآن ها بسیار ساده معلوم، این سفارش هایی هستن که خیلی حمایت نمیشن، ولی در کتابخانه بایسونغور به شمس به قول معروف بایسونغوری سفارش قرآنی میده که شما به سبک یاقوت بنویس. ما اصلا اینو در دوره صفوی به این شکل نداریم، ولی ماجرا داره ادامه پیدا میکنه در اون روند عادی خودش. در همون دوره در عثمانی شما خودتون بهتر میدونید همین سفارشی که احمد قره حصاری دادن، شما ببینید این چه بودجه خرج این قرآن شد.
استاد حالا اینو فرمودید خیلی جالبه، این رو چون فرمودید که عثمانی ها اون نظم و نسق حکومتی و دیوانی و اینها که رایج بوده و خیلی پایبندش بودن، من این رو در همین اثر جدید آقای اوردرمان که در حال ترجمهش هستم، یک قسمت این کار خب مربوط به قرهساری هست، خیلی جالبه. البته این کتاب الان اینجا در دسترس من هست، گزیده هایی از هنر خوشنویسی ترکی، و یک کتاب خیلی ضخیم 700 صفحه است. ایشون اومده به ترتیب اون سیر تاریخی بررسی کرده و وقتی داره از قرهساری صحبت میکنه، ریز به ریز اون بودجه ای که خرج شده بابت کتابت قرآن، اینکه چند آقچه بوده، آقچه حالا واحد پول نقره عثمانی بوده اون موقع که روزانه پرداخت میشده، بهش میگفتن یومیه و اینها، تمام اینها رو توی دفاتر نوشتن و هنوز اون دفاتر موجوده. یعنی بعد از 500 600 سال طرف میگه آقا حتی برای شیخ حمدالله هم ما اینو داریم که این آقچه به آقای شیخ حمدالله پرداخت شد بابت فلان سفارش یا به احمد روان،
و این روند در یک تشکیلات ثابتی ادامه پیدا میکنه. خب شما روی کرد در شیراز در دوره اسکندر میرزا متفاوته، روی کرد در دوره سلطان حسین بایقرا بیشتر به سمت خط نستعلیق و ادبیات فارسیه، بعد میایم در دوره شاه اسماعیل ماجرا تغییر میکنه. خب این به این شکل است که شما نگاه میکنید مثلا در خوشنویس توانا این اتفاقی نیست، بعضی از دوستان گاهی اوقات دیدن این خوشنویس توانایی مثل علیرضا عباسی حتی یک کار نسخ برای تفنن نداره، در صورتی که نسخ تعلیق می نویسه، ولی خوشنویس اقلام سته است در واقع علیرضا
عباسی،
اون سولس و اون محقق و اون کتیبه ها و اون کارهایی که انجام داده. خب مشخصه که این آدم بالاخره شاگرد مهمترین خوشنویس اون دوره علاءالدین دیگه، ولی شما ببینید که سراغ این کار نمیره و تو دوره ما اساسا کار مهم به اون معنا نداره در نسخ.
استاد با توجه به این کلیاتی که حالا تو این تقریبا نیم ساعت صحبت شد، حالا بنده نظر خودم رو عرض میکنم، به نظر میرسد که در برابر نسخ نویسی، در برابر جریان نسخ نویسی در عثمانی، در ایران تقریبا کاری نشده. یعنی انقدر که اونا در نسخ اثر دادن، کار تولید کردن، شیوه های مختلف به وجود آوردن، ما تقریبا هیچ کاری انجام ندادیم. یعنی چون روی خطوط دیگری کار کردن ایرانی، روی نسخ تعلیق و تولید آثار دیگه و به نسخ نپرداختن، و حالا این علل مختلفی داره به نظرم. این رو تایید می‌فرمایید؟
قطعا اینطوریه. ببینید نسخ خط محوری اونا هست و تمام تمرکز در عثمانی رو خط نسخه، مخصوصا از قرن ده، یعنی در واقع از اواخر قرن نو که حمدالله قرآن به نسخ می نویسه، اونم تحت تاثیر ایرانی ها. این که میگن حمدالله در واقع باعث شد که نسخ به عنوان خط اصلی قرآن انتخاب بشه، اینطور نیست. قبل از حمدالله ایرانی ها قرآن کامل به نسخ نوشته بودن، مثلا اون شیوه رو حمدالله از طریق استاد خیرالدین معرشی از ایرانی ها یاد گرفت و ولی اون این کار کرد، یعنی در اونجا مکتبی رو وجود آورد و نسخ شد خط محوری و خط اساسی اسمان.
بسترش فراهم بوده و ایشون هم کارو
بله
جای انداخت
فراهم بود. خط نسخ شد خط محوری عثمانی، یعنی تمرکز عثمانی ها اساسا رو خط نسب و سورس.
بله درست.
ولی در ایران علاوه بر این که از تعلیق و ماجرای خطوط اقلام سته را این مقداری تغییر داد، گذشته از اون ما در اقلام سته سورس را هم از دست دادیم از قرن 11
بله
به بعد،
درست.
محقق و ریحان را هم از دست دادیم. یعنی ما نیریزی تا یه حدی در واقع یک آب رفته را یه مقدار آورد به جوب و متاسفانه یه اشکال عمده ای هم که پیش اومد در واقع شد مرجع اساسی خط ما بعد برای دوره بعدی و ما از گذشتمون بیخبر شدیم.
اصولا امروز هم بعد از 300 سال هر کس میخواد نسخ بنویسه ارجاعش میدن به نیریزی، لاقل در شیوه ایرانی.
بله بله
بسیار عالی. خدمتتون عرض کنم که به عنوان حالا آخرین سوالی که دوستان مطرح کردن، من خیلی وقت شما رو هم نگیرم، سوال کردن که آیا امکان مقایسه بین یک مقایسه کلی بین شیوه علاءالدین و شیوه نیریزی آیا وجود داره؟
ببینید، خب قطعا من مثلا شیوه علاءالدین هنوزم پرتحرکتر و یه مقداری قول معروف از جهت تحرک جوندارتر میبینم. شیوه نیریزی یه مقدار نسبت به علاءالدین ایستاتره، اندازه ها تناسب های مقدار گنده شدن، بزرگتر شدن، کلمات به یه شکلی تکلیفشون حروف بعضی وقتا آدم احساس میکنه، حالا یه کلی البته در شیوه ایرانی از قومی به بعد هست، تکلیف بعضی از کلمات روشن نیست، در صورتی که مثلا یکی از کارهایی که عثمانی ها کردن جز جز حروف و کلمات رو چیکار کردن، براشون قاعده گذاشتن. ما در اینجا این کار رو نکردیم، حالا یه احتیاج به توضیح بیشتری داره، ولی عمده ترینش ممکنه شما احساس کنید که نیریزی گاهی اوقات کرسی دقیق تری رو داره. ما مثلا مقایسه میکنید با علاءالدین، علاءالدین یک کرسی مواج داره، ولی حرکت در و تناسب در خط علاءالدین در مجموع من بیشتر اون دوست دارم، گرچه علاءالدین اون رو به تکامل نرسونده، ما مثلا نوع تکامل یافته ترش قبلش میبینیم، ولی واقعا اینجا یعنی اگر علاءالدین امروز توجه بهش بشه، اون نکات خوبش رو ما در بیاریم که خود نیریزی هم همین قصد رو داشته، یعنی مدتی اساسا دقیقا نقل میکرده، دقیقا از روی کار علاءالدین همه کاراش انجام میده، بعد خب جریان تغییر کرده و به نظرم اون تغییر خیلی به نفعش نبوده. یعنی اگر همون شیوه تکامل میبخشید و تو همون حوزه کار میکرد، نسخ علاءالدین من از لطافت و حرکتش و جونداریش بیشتر لذت میبرم تا نسخ نیریزی در یه جا.
بسیار عالی.
حتی یه حرف ممکنه برای یعنی یه حرفی مقداری سخته، قطعا دوستان پذیرشش برایشون سخته و من ممکنه تکفیر بشم، ولی الان دارم کارهایی که میبینم، یعنی دارم بررسی که داریم میکنیم، ببینید شسته رفته تر میبینیمش ها، یعنی دقیق تر به ظاهر میبینیم، ولی یه چیزایی را از نسخ بعد از نیریزی ایرانی ها گرفتن که اونا خیلی اساسی بودن، از اون همون حرکت و جونداری اون خیلی مهم بود، اون نسخ تبدیل
به افتاد
مثل نسخ واقعا
خشک خشک،
بله در بعضی از خوشمیزا دیگه واقعا به فاجعه نزدیک میشه، مثلا در ارسنجانی ها واقعا دیگه آدم دیگه اون وقتی گذشته رو میبینه دیگه اونجا اون لطافت رو نیست.
بله درست.
البته میگم اینا به دلیل اینکه ما معمولا در خوشنویسی اتفاق بدی که میفته، ما چشممون علاوه بر رابطه فنی با خطوط رابطه عاطفی هم پیدا، یعنی شیفته میشیم، فریفته میشیم و اون میشه ملکه ذهن ما در یه دوره های از جهت زیبایی شناختی، میگم یعنی تأثیرات زیبایی شناختی و سلیقه عام هست، این اتفاق برای ما ایجاد می خودش یه بحث مفصلی داره. مثلا شما وقتی خط علاءالدین رو میبینید، میبینید یه نسخ بی تکلفتری نوشته، در عین استحکام، در عین دقیق بودن، ولی نسبت به بعضی از خوشنویسا بی تکلفتره. خب این تو اون صحیفه سجادیه، که صحیفه سجادیه رو نمیتونیم جز به کارهای، چون یه اواخر عمر علاءالدینه، تقریبا علاءالدین اونجا نزدیک 80 سالشه، یعنی یک خطی نیست که شما مثلا بگید در 50 سالگی نوشته، در نوشته نزدیک 80 سال سن داره در صحیفه سجادیه، تجربه داره، منتها خب تجربه کافی نیست اونجا، بالاخره در اون سن سالی البته. بله این ماجرا هم باید در نظر بگیریم، و این به اصطلاح تأثیراتی که ما در باید یک جوری در توصیف میل زیبایی شناختی که در یک دوره به وجود میاد، یا قول معروف یک درک حسی که نسبت به فرم و نسبت به اصلا پدیده های هنری در یک دوره به وجود میاد، اینا رو دخیل بدونیم در تغییر این سبک ها. مثلا شما در دوره نیریزی و ابراهیم قومی و بعد نیریزی، یک دفعه این وضوح نویسی به نظر که خب بعضی هم اشاره کردن، در صورتی که این واضح نویسی تبدیل شد به بزرگ نویسی و یه مقداری ساختار خط نصر رو تغییر داد. خب بعدش، بعد از نیریزی، مثلا خوشنویسی مثل محمد هاشم و بعدها غلام علی اصفهانی دارن تصحیح میکنن این جریان، یعنی این متوجه ماجرا میشن، دارن تصحیح میکنن. محمد هاشم اصفهانی خوشنویسی است که داره یک سبک جدید به وجود میاره که بعضی ها حتی ازش تقلید میکنن، مثلا زین العابدین قزوینی دقیقا میگه من دارم به شیوه محمد هاشم می نویسم. درست میگه محمد هاشم، درسته، و داره چیکار میکنه اونجا؟ داره تعدیل میکنه این ماجرا رو، و اینا باید یک شکلی ما یک همچین تحلیلی روی این کارا داشته باشیم تا این دوره ها رو فارغ از تمایل عاطفی مون، فارغ از به اصطلاح من میگم اون حس، اون رابطه ای که معمولا خوشنویسا با
یک نگاه علمی تر و آکادمی تر،
یک نگاه دقیق تر وقتی داشته باشیم، اون موقع میبینیم که گاهی اوقات این تمایلات ما میتونست یک جهت دیگه ای هم بره. شاگرداش بودن اینایی که میگم این تغییرات دادن، این اینایی خود وصال شیرازی، میگم حالا اگر یه وقتی رجوع به خوشنویسی قاجار یه بحثی بشه که من البته به این کتاب مفصل دارم بهش بپردازم، اونجا دارم میگم که اینا تا یه حدی دارن بخشی از ماجرا رو تصحیح میکنن، منتها از یه دوره دوباره برفرض خاندان ارسنجانی ماجرای دیگری رو در خط نصب به وجود میارن، که به نظرم این اواخر به دلیلی که فعالترین خوشنویسا در اواخر دوره قاجار بودن مثل محمد شفیع، اینا تأثیری گذاشتن روی نسل بعدی به دوره پهلوی و به دوره ما رسید، و این اتفاقا ماجرا رو مقداری منحرف کرد. خب اینا همه خودش جای بحث داره دیگه، جای بحث.
درست میفرمایید دکتر، وقت ما هم محدود هست. البته من همینجا ازتون قول میگیرم اگه اجازه بدید راجع به نسخ ایرانی حالا چند جلسه دیگه هم خدمتتون باشیم و از محضرتون استفاده بکنیم، اما خیلی جالب بود که به هر حال پادشاهان متشرع و متدین صفوی چطور از کتابت قرآن و حمایت از کتابت قرآن اینقدر غافل شدن در برابر جریان نسخ نویسی دوره عثمانی. حالا نمیدونم، شاید بشود گفت بی اطلاع بودن، یا حالا به دلیل اختلافات زیادی که منجر حتی به جنگ های مختلف بین ایران و عثمانی شده، از اون طرف به اصطلاح آثار کمتری شاید به ما رسیده بوده در اون دوره به هنرمندان ما که بتونن حالا لااقل مطلع بشن از این جریانی که اونور وجود داره.
خب فرهنگ به اصطلاح دوره صفوی اون فرهنگی که از اواخر دوره تیموری در ایران شکل گرفت و تأثیری که ادبیات داره بر هنر میگذاره، شما نمیتونید اون نادیده بگیرید. ادبیات
بله
فارسی اون جریان خیلی جریان قویی هست. شما ببینید بیشترین هزینه ها روی تولید شاهنامه و خمسه نظامی و آثار جامی و اینا داره میشه و آثار ادبی داره به وجود میاد. این جریان بالاخره بخشی از انرژی خوشنویسی رو داره به خودش اختصاص میده. شاید اگر این جریان نبود بسیاری از این خوشنویس‌های با استعداد میرفتن به اون سمت، ولی اینا اومدن به این سمت. در صورتی که دارم طوری گفتم در عثمانی تمام تمرکز روی نسخ کتابت قرآن داره ادامه پیدا میکنه، ولی بسیاری از انرژی خوشنویسی ما در اواخر تیموری و دوره صفوی صرف خطوطی میشه که در ایران به اصطلاح داره تقویت میشه، مثل نستعلیق. خب این خودش خیلی مهمه. این تا حدی قوت پیدا میکنه که شاه محمود نیشابوری قرآن رو به خط نستعلیق مینویسه، دماوندی قرآن رو به خط نستعلیق، و این جریان به دلایل دیگری تقویت میشه. وگرنه اگر اون جریان مورد حمایت قرار گرفته بود و تقویت شده بود یه مقداری، چون ساختار خط نستعلیق برای اعراب و برای اینجور چیزا خیلی مناسب نیست و یه احادیثی و یک روایاتی رو به اصطلاح در اون دوره جعل کردن و مطرح کردن، به یه شکلی ماجرا قوت نگرفت. و یعنی اساسا قرآن نویسی ما هم احتمال داشت که بره به سمت نستعلیق و شکل دیگری پیدا کنه. شما اینو نمیتونید نادیده بگیرین. مهم اینه که اساسا چه جریانی بر فرهنگ جامعه حاکمه و اون جریان میتونه تعیین کننده باشه. در اواخر قرن 12 هم اگر تمایل سلطان حسین و پدرش به جریانات مذهبی و مخصوصا به اصطلاح حضور علامه مجلسی و شدت گرفتن تمایلات شیعی نبود، شاید ماجرای نسخ در اواخر قرن اصطلاح 11 و اوایل قرن 12 این قوت رو پیدا نمی کرد. طبیعتا هم به نظر من نمی کرد. اونجا هم این جریان مورد حمایت قرار گرفت که می بینیم که یک جایی رسید.
استاد خیلی خوشحال شدیم و استفاده کردیم. انشالله امیدوارم که باز هم بتونیم در یک فرصت بهتری خدمتتون باشیم. خیلی متشکرم، افتخار دادید امشب در این گفتگو شرکت کردید.
عذرخواهی میکنم از این که ممکنه من به اصطلاح آماده نبودم و حرفایی زده باشم که خیلی مورد استفاده دوستان قرار نگرفته باشه.
متشکرم از لطفتون. زنده باشید، شبتون بخیر.
شب شما بخیر. خدا نگهدار.
خدا حافظت. دوستان مطالبی که استاد فرمودن و در گفتگوی امشب در کرسی کتابت مطرح شد، انشالله هم به صورت متن قرار خواهد گرفت در کانال مدرسه کتابت قرآن کریم. ما سعی کردیم انقدر که وقت اجازه میده و البته انقدر که به موضوع ارتباط داره در واقع سوالات رو مطرح بکنیم و جواب بگیریم. البته باز این هم دوستان مستحضر باشن، در یک گفتگوی مثلا 40-45 دقیقه واقعا نمیشه یک بحث گسترده مثل حالا خود علایالدین یا مسائل دیگر در مورد نسخ ایرانی را مطرح کرد. اینها میطلبه که یک سلسله گفتگوهای چند جلسه ای باشه. انشالله باز هم اینها رو ادامه خواهیم داد با استاد هاشمی نژاد، با اساتید دیگر و البته ذخیره هم خواهد شد. دوستان میتونن گفتگو رو دوباره ببینن، متنش رو هم انشالله در اختیار دوستان قرار میدیم. سعی میکنیم تصاویری هم اگر بود، دوستانی که تصویر خواسته بودن و کامنت گذاشتن، انشالله سعی میکنیم که حتما تصاویری هم در کانال درج بشه. خیلی متشکر که امشب هم همراه ما بودید. از همه دوستان صمیمانه سپاسگزارم. شب خوبی براتون آرزو میکنم. خداحافظتون.